بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. این هفته هم توفیق شد که با برنامه دیگه ای از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان باشیم. در محضر استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم که ایشون از اساتید مبرز حوزه علمی قم هستند و همونطور که میدونید صاحب نظر در حوزه تاریخ اسلام. خدمت استاد پیشوایی هم عرض ادب و سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. حاجی من تشکر میکنم از اینکه این هفته هم دعوت گروه فقه و سیره رادیو معارف رو تقبل فرمودید و در برنامه حضور به هم رسوندید. قبل از اینکه سوالات رو خدمت استاد مطرح کنیم لازمه که عرض کنم که اونایی که میخوان با ما تماس بگیرن و سوالات تاریخی خودشون رو مطرح بفرمایند میتونن با شماره تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تماس بگیرن و همکاران ما در واحد ارتباطات رواتومی حضور دارن، صدای شما را ضبط میکنن و سوالات شما با صدای خودتون از آنتن رادیو معارف پخش میشه. در ابتدای برنامه چند تا تذکر میخواستم خدمت شما عزیزان مطرح کنم. هم خودمون میخواستیم بگیم، هم استاد پیشوایی هم مد نظرشون این بود که این تذکرات خدمت شما گفته بشه. یکی این که برنامه پرسش و پاسخ تاریخی اختصاص به سوالات تاریخی داره، بنابراین سوالاتی که مربوط به موضوعات دیگه هست مانند عقاید، تفسیر و مثلا سوالاتی در مورد جن و غلط خواندن قرآن در ماه رمضان و بحث تقریب و اینجور مسائل، اینا ربطی به برنامه پرسش و پاسخ تاریخی نداره. بنابراین اگر چنین سوالاتی مطرح بشه خب طبیعیه که در برنامه تر نخواهد شد و اکثر این سوالات هم به صورت کتبی دست ما میرسه و ما معذوریم چون در حیطه برنامه ما نیست. بنابراین عزیزان میتونن از بخش‌های دیگه رادیو، از گروه‌های دیگه رادیو و برنامه‌های دیگه جواب سوالات خودشون رو دریافت کنن. یه مطلب دیگه هم این که عزیزانی که نامه کتبی می‌نویسن و سوالات مفصلی رو مطرح می‌کنن، چند تا سوال مطرح می‌کنن، خب ما معذوریم واقعا توی برنامه مثلا به 5-6 تا سوال از یه شنونده جواب بدیم چون شنونده‌های دیگه هم باید به پاسخ سوالات خودشون برسن. و ضمن اینکه بعضی از عزیزان هم انتظار دارن که ما به صورت مکتوب به سوالات اونها پاسخ بدیم، این هم در حیطه رسالت رادیو معارف نیست. شما میتونید به مجموعه‌های فرهنگی و دینی که در حوزه علمی قم، تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز و جاهای دیگه هست، شما میتونید نامه بنویسید و جواب سوالات خودتون رو دریافت بفرمایید. به هر صورت از همه شما عزیزان که به صورت کتبی، تلفنی به ما ابراز لطف میکنید و ما رو مورد تفقد خودتون قرار میدید، از همه شما سپاسگزارم. من بیش از این وقت استاد پیشوایی رو نمیگیرم، از محضر ایشون هم عذرخواهی میکنم. میپردازیم به سوالات امروز. اولین سوال به صورت تلفنی مطرح شده، میشنویم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
من با سلام خواستم که از آقای پیشوایی سوال بکنید که بعد از واقعه کربلا سرنوشت عبیدالله ابن زیاد و یزید و بقیه مثل عمر سعد و شیر به چه صورت بود؟ سرنوشتشون چه جوری بود؟ خیلی ممنون، خدا حافظ.
سپاسگزارم از شما شنونده عزیز. استاد اگه موافق باشید یه سوال دیگه هم در همین زمینه هست که این رو هم با هم بشنویم و هر دوتاشو یه جا از بیان شما استفاده بکنیم. بفهم.
با عرض سلام، سوالی داشتم. واسه ببینیم این قاتلین امام حسین چه بر سرشون آمد؟ با تشکر.
در پاسخ این عزیزان باید عرض کنم که اجمالا قاتلان امام حسین سلام علیه تاوان کارشون را دادن و پیش از روز قیامت گرفتار کیفر اعمالشون شدن. ایده از کسانی که در روز عاشورا جز سپاه عمر سعد بودن و به جنگ امام حسین سلام الله علیه رفتن، مخصوصا به جنگ شخص امام حسین سلام الله علیه رفتن، بسیار ناجوانمردی کردن. مثلا کسانی که لباسا و لوازم شخصی حضرت را غارت کردن یا سر تشنگی و بستن آب به روی امام حسین سلام علیه طعنه زدن به امام حسین سلام علیه، اینا هر کدوم به نحوی گرفتار شدن. یکی برس گرفت، یکی مبتلا به تشنگی شد، هرچه آب بهش میدادن میگفت من تشنگی دارم هلاک میشم و سرانجام من با وضع بسیار وحشتناکی به هلاکت رسید. بعضی ها شبها خواب وحشتناک میدیدن، مبتلا شده بودن، خواب وحشتناک میدیدن که در آتش جهنم میسوزن و در خواب نعره میکشیدن و بیدار میشدن و اون خواب وحشتناک را فراموش نمی کردن و مجددن هر وقت به خواب می رفتن باز همون صحنه تکرار می شود. و اینا یکی دوتا ستا دهتا نبود. معمولا مقتل نویسا مورخان ما که از قدیم الایام مقتل نوشتن، یعنی حادثه تاریخ حادثه عاشورا نوشتن، معمولا دنبال حادثه عاشورا یه فصلی بحث اضافه می کنن عقوبت قاتلان امام حسین سلام. اینا کسانی بودن که خداوند متعال اینا را مبتلا کرد پیش از این که الان مختار بیاد به حساب اینا برسه، پیش از این که در جنگ و اینا گرفتار بشن کشته بشن، که حالا عرض میکنم بعدا شمر و عبید الله نزیاد و عمر صد کشته شدن، تعداد زیادی از اینا به اینجور بلیه ها گرفتار شدن و سرانجام به هلاکت رسیدن یا به بیماری های دیگر سبول علاج مبتلا شدن. این یه قسمت از گرفتاری های اونهاست.
یعنی عموما همشون مبتلا شدن
الا چند نفر شالا عرض میکنم مبتلا شدن. ما هم در جلد دوم این مقتل جامعه حضرت سید و شهدا سلام علیه فصلی را اختصاص دادیم زیر عنوان حوادث شگفت. بعد از حادثه عاشورا حوادث شگفتی در دنیا ظاهر شد، مثل وزیدان باد سرخ، طوفان شدید، کسوف و ظاهر شدن خون از زیر هر سنگی که برمی داشتن و امثال اینا. یه مقدار در طبیعت ظاهر شد، یه مقدار مربوط به این قاتلان و جنایتکارانیه که به شری که عرض کردم اجمالا گرفتار شدن. تفصیلش اونجا بود. و اما یه عده از سران اینها به وسیله مختار رحمت الله علیه که در سال 66 قیام کرد، یعنی 6 سال بعد از حادثه عاشورا قیام کرد، عده از سران اینها و سرکردگان اینها و صاحب رتبه های اینها به وسیله مختار اینها به کیفر رسیدن. مثلا شمر و عمر ابن سعد و پسر عمر ابن سعد به وسیله نیروها و سربازان مختار کشته شدند. عرض کنم که منتها شمر متواری شده بود، این را تعقیب کردند، بعد از جنگ و گریزهای زیاد این را بالاخره دستگیر کردند و به مجازات رساندند. عمر ابن سعد و پسرش حفص، عمر سعد شوهر خواهر مختار بوده، اینا در خود کوفه بودن و گرفتار شدن و به مجازات اعمالشون رسیدن. از مجموع سران و سرکردگان سپاه یزید در کربلا چند نفر بیشتر جان سالم به در نبردن. یکی حجاج ابن عمرو زبیدی بود، همون کسی بود که در رأس 500 نفر محافظ شریعه فرات بودن که آب به امام حسین سلام علیه نرسه. این مرد جان سالم به در برد و فرار کرد به بصره و سرنوشتش معلوم نشد چی شد. یکی از معدود کسانی که جان سالم به در برد حسین ابن نمیر بود، حسین با صاد. حسین ابن نمیر بود که در برقراری حکومت نظامی بعد از ورود عبیدالله ابن زیاد به کوفه، این در کنترل نظامی شهر کوفه نقش بسیار مهمی داشت و از بازوان نظامی عبیدالله ابن زیاد. این از معدود کسانی بود که از دم تیغ مختار جان سالم بدر بود. غیر از چند مورد استثنایی بقیه مجازات شدن. و اما عبیدالله ابن زیاد در جریان قیام مختار رحمت الله علیه که جنگی بین نیروهای مختار و نیروهای بنی امیه که فرماندهش هم عبیدالله ابن زیاد بود، جنگی رخ داد و فرمانده این سپاه ابراهیم پسر مالک اشتر بود، مرد شجاعی بود و در اون جنگ عبیدالله ابن زیاد به دست ابراهیم پسرش مالک اشتر به هلاکت رسید. روزی در گرما گرم جنگ ابراهیم گفت که در کنار رودخانه کسی در برابر من ظاهر شد و من شمشیری به او زدم و کشتمش و جنازه‌اش کنار آب افتاد. من حدس می‌زنم عبیدالله ابن زیاد باشه، برید پیدا کنید. رفتن جنازه پیدا کردن، ده بله عبیدالله ابن زیاد. بنابراین عبیدالله ابن زیاد هم اینجوری کشته شد. و اما خود یزید بعد از حادثه عاشورا 4 سال بیشتر عمر نکرد. این مرد چون آدم بسیار آلوده بوده، در وصف این همه گفتن شنیدن در کشور ما و در محافل مذهبی هم مشهور، همه میدونن آدمی بلحوث و هوسران و خوشگذران و شرابخار و آدم آلوده بوده. در نحوه کشتنش و کشته شدنش یا مرگش اقوال مختلفی نقل شده، ولی قولی که میشه باور کرد و به نظر شخصی بنده از میان بقیه اقوال این قول معتبره اینه که یک شب در شرابخواری افراط کرد و صبح که رفتن سراغش دیدن مسموم شده، در اثر افراط در شرابخواری مسموم شده و سیاه شده و مرده در سال 64. این اجمالی از سرنوشت قاتلان امام حسین سلام علیه. من بارها معرفی کردم این کتابی که عرض میکنم، دوستان، برادران، خواهران، علاقمندان نسبت به قضیه مختار و سرنوشت قاتلان امام حسین سلام علیه میتونن به کتاب ماهیت قیام مختار، تعریف جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابو فاضل رضوی اردکانی مراجعه فرمایند. کتاب مغتنمیه. این کتاب در قم منتشر شده و از انتشارات بوستان کتابه و میتونن تهیه و مطالعه بفرمایند. یه اطلاعات تفصیلی در این قسمت در اون کتاب آمده است.
سپاسگزارم استاد پیشوایی، بهره‌مند شدیم. همچنان شما عزیزان ما رو همراهی بفرمایید با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف.
سلام و خسته نباشید. من از استان چهارمال بختیاری مزاحمتون میشم. راجع به نقش زن امام حسین، آخه چند محرم 20 و چند سال هم داریم، این 20 چند سال چند تا محرم دیدیم، به قوله از همه صحبت میکنن ولی اسمی از زن امام حسین نیومده. بعد یکی یکی هم میگن زن امام حسین زرتشتی بوده، امام حسین خودش مسلمون. میخواستن این به قوله گره
کورو
واسمون باز بکنه، دستتون در نکنه.
سپاسگزارم از شما شنونده عزیز. استاد پیشوایی، ظاهرا یه سوال دیگه هم در همین خصوص داریم که اگه موافق باشید همین سوال رو هم بشنویم، بعد از پاسخهای حضرت علی بهره خواهیم برد.
تشکر میکنم از آقا پیشوایی، سلام عرض میکنم، خسته نباشن. من تشکر میکنم از ایشان و همچنین برنامه خوب این پرسش و پاسخ تاریخی. اگر محبت کنند قدری در مورد خانواده آقا امام حسین، یعنی همسرشان که در ایام عاشورا در آن دهه محرم سال 61 می‌خواستم ببینم ایشان همراه آقا بودند نبودند، کجا بودند، یه مقدار در مورد سابقه ایشان مثلا صحبت بکنن و بعدم که این که در نهایت چند سال زندگی کردن و این که به هر حال در کجا و چطوری وفات کردن. خیلی ممنون و متشکرم از برنامه خوبتان.
من هم از شما سپاسگزارم، شما شنونده عزیز که ما رو قابل دونستید و تماس گرفتید. استاد پیشوایی، من فکر میکنم که هم در مورد حضرت رباب، هم حضرت لیلا و هم حضرت شهربانو اگه صلاح میدونید یه توضیحات رو بفرمایید.
بله، مخصوصا این برادر گرامی که سال اول مربوط به ایشون بوده به نظرم میرسه مقصودشون از همسر امام شهربانویه که در صحبتشون آمده که ایشون
ایرانی
زردشتی بوده است اینا. من از اونجا شروع میکنم. قبلن هم در بعضی از برنامه به تفصیل من صحبت کردم این که امام حسین سلام الله علیه دختر یزدگرد به نام شهربانو یا شاهزنان دختر یزدگرد آخرین پادشاه ایران را تجویز کرده باشه این اثبات نشده، مشهوره ولی اشکالات تاریخی متعددی داره. روایت هم در مدرش داریم ولی روایتش هم اشکال سندی داره. من در یکی از برنامه ها گویا یک سال کمتر بیشتر پیش از این بود به تفصیل صحبت کردم، کاش اینا سیدی شده باشه، این علاقه مندان بتونن سیدیش تهیه کنه. این که امام حسین سلام الله علیه دختر یزدگرد پادشاه آخرین پادشاه ایران را تجویز کرده باشه این شدیدا محل بحث اشکالات تاریخی داره. مثلا حالا من اشاره میکنم، یه قول اینه که اینا در جنگی که مسلمان ها با پادشاه ایران داشتن اینا دوتا خواهر بودن، یعنی دوتا دختر یزدگرد، اینا اسیر شدن، اینا رو جز اسیر آوردن مدینه و در اونجا گفتن که میل خودتونه، چون شما شاهزاده هستید با هر کس میخواید ازدواج کنید ولا اینا. بعد مثلا این خانم آمد حسین ابن علی علیه السلام را انتخاب. اشکال تاریخی این قضیه اینه که اصلا خاندان سلطنتی یزدگرد در میدان جنگ نبودن که نه اسیر بشن یا نشد. خب یزدگرد همه تاریخ ها می نویسن پیش از این که سپاه ایران به مدائن، یعنی پایتختش مدائن بود، حالا مدائن جزء عراقه، جزء ایران اون زمان بود، پیش از این که سپاه مسلمان ها برسن به مدائن، یزدگرد مدائن را تخلیه کرد. درباری ها و خدم و حشم و زنان و رقاصه ها و آوازخوان ها و حرمسرا ها و اینا را همه را حرکت داد و رفت به سمت شرق ایران، به سمت خراسان. بنابراین اینا در میدان جنگ حضور نداشتن. باید وضایی های تاریخی با هم جور بیاد. یزدگرد اصلا خودش هیچ وقت در میدان جنگ نبوده، خانوادهش در میدان جنگ نبوده، اینا کجا اسیر شدن که آوردن مدینه؟ یه نقل اینه که اینا همجور که عرض کردم رفتن شهر، اونجا یزدگرد کمه میدونیم به وسیله که آسیابان کشته شد و این دختران این شخص یعنی یزدگرد به صورت گمنام زندگی میکردن. در زمان خلافت عثمان بن عفان خلیفه سوم چی کردن و بعد به امیرالمومنین اطلاع دادن آقا دوتا از دختران یزدگرد اینجا زندگی میکردن و بسیار بعیده که دوتا شاهزاده، دوتا شاهدخت در این سالها اونجا زندگی کنن و مردم متوجه نشن، تازه بعد از مدتها بعد از سالها اینا رو کشف کنن بگن اینه. از اینجور اشکالات تاریخی داره. عزیزانی که این سوال را مطرح کردن، این ذهنیت در ذهن مبارکشون هست که ایشون یعنی شهربانو یا شاهزنان، این عزیزمون گفت این زردشتی بوده، اولا زردشتی هم بوده، خب مسلمان شده بعد از زرد با او تزویج کرد. ذهنیت مبارکشون اینه که این مادر امام سجاد سلام الله علیه بوده. همه مورخان ما در زندگی نامه ائمه علیهم السلام کتاب نوشتن، همه میگن مادر امام سجاد سلام الله علیه، حالا ولو بگیر ایرانی بوده، همه متفقن که در نفاس فوت کرد، یعنی در روزای زایمان که امام سجاد سلام الله علیه رو به دنیا آورد، به دنبال زایمان و تولد این بچه در همون روزا از دنیا رفت. پس اگر مقصودمون از همسر امام حسین سلام الله علیه مادر امام سجاد سلام الله علیه، این در موقع تولد امام سلام الله فوت کرد،
طبیعتاً نمیتونه کربلا
باشه، اصلا دیگه به صورت طبیعی کربلا هم نبوده و اصلا مسئله فرق
نداره. حضرت لیلا چطور؟
و اما لیلا مادر علی اکبر هیچ نص تاریخی و سند تاریخی نداریم که ایشون در کربلا حضور داشته باشه.
اصلاً نیست حضور.
هیچ اصلاً نیست، اصلاً نمیدونیم ایشون تا اون زمان حیات داشت، زنده بود، نبود، نمیتونیم هم بگیم نبود، چون برای نبودش هم سند نداریم.
برای نبودش هم نمیتونیم.
نمیتونیم بگیم، چون هیچ چیزی نشون، اصلا اون زمان زنده بود یا قبلا از دنیا رفته بود، کربلا بود نبود، هیچ طرف ما نمیتونیم ادعا کنیم. در تاریخ ما یک اصل داریم و اون اینه که باید سند تاریخی داشته باشیم. مثلا عرض میکنم ربا مادر سکینه و اون طفل شیرخوار شهید امام حسین سلام علیه سند داریم که بوده در کربلا. کدوم سنده؟ اون اینه که در مجلس عبیدالله بن زیاد این بلند شو صحبت کرد
سر ابا عبدالله رو بغل.
بله بله، پس این نشون میده که حضور داشته. در مورد لیلا چنین سندی نداریم، یعنی یک ردپای تاریخی که نشون بده ایشون چه بسا بوده ولی سندش به دست ما نرسیده، و چون سندش به دست ما نرسیده نمیتونیم چیز کنیم. به اصطلاح چجوری بگم، مورخ مثل قاضیه، قاضی پرونده را رسیدگی میکنه که یه خلافی مثلا یه چیزی اتفاق افتاده، قاضی خودش اونجا نبوده، بر اساس پرونده ها و شهادت و شهود و قرائن و شواهد و گزارش مأمور و فلان اینا رسیدگی میکنه، مثلا سرقت. قاضی گاهی دلایل را برای اثبات جرم کافی نمیدونه، میگه من نمیگم این سرقت اتفاق نیفتاده، چه بسا اتفاق افتاده، ولی دلایل برای اثباتون کفایت نمیکنه. مورخ هم مثل قاضیه، در برای گذشته در مورد حوادث گذشته داره داوری میکنه که خودش اونجا حضور نداشته، بر اساس مستنداتی که تو کتاب ها هست، البته در بعضی شواهد دیگه هم ممکنه به کمک مورخ بیاد، مثل آثار باستانی و امثال اینا که در جای خودش بیان شده. گاهی مورخ میگه که ممکنه این قضیه اتفاق افتاده باشه، ولی اسنادی که دست ما هست برای اثبات این قضیه کفایت نمی کنه.
جا من یه سوال مشخص بکنم، این منابع دست اول مثل ابی مخنفی که اخیراً آقای یوسفی غربی تحقیق کردن، یا مثل لحوف یا مقتلی که شیخ مفید نوشته، اینا اشاره‌ای به حضرت لیلا که نکردن؟
نه، هیچ.
سپاسگزارم. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و از محضر استاد پیشوایی استفاده میکنیم. ما رو همراهی بفرمید.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید، می‌خواستم از استاد پیشوایی سوال کنم که سرهای مبارک که بر روی نیزه تا شام رفت تقریبا میگن 20 روز، حدود 20 روز طول میکشه. اگر بنا باشه که این سرهای مبارک برگرده پیش اجساد مبارک دفشه، 20 روز هم حداقل طول میکشه اینا برگرده. و این یه سوال برای من تو ذهن شده که آیا این سرهای مبارک رو میارن پیش اجساد، یا بدن امام ناقص دفن میشه، سر مبارک تو شام دفن میشه؟ رو میخواستیم اگر امکان داره لطف کنن توضیح بدن. خدا خیرتون بده انشالله. خدا نگهدارتون.
از شما شنونده محترم تشکر میکنم که با ما تماس گرفتید. خب استاد پیشوایی، منتظر هستیم که پاسخ حضرتی رو بشنویم.
بله، اجمال قضیه اینه که در مورد سر مطهره امام حسین سلام علیه که عمدتاً مورد سوال اونه، اجمالاً در مورد محل دفن سر مطهره امام 17 قول هست، یعنی هر یک از مورخان، هر چند نفر از مورخان یکی از جاها را نوشتن. مثلا یه قول اینه که در مصر دفن شد، در قاهره، الان هم در شهر قاهره پایتخت مصر زیارتگاه هست به نام رسول حسین. بعضی ها میگن در اصفهان دفن شده، بعضی ها میگن در همون شام دفن شد، بعضی ها گفتن در مدینه دفن شد. روایتی داریم که در نجف کنار قبر مطهره امیرالمومنین علی علیه السلام دفن شد و امثال این. اقوال متعدده، ولی از قدیم الایام مشهور در بین علمای شیعه که معمولا تمایل دارن و این قول را ترجیح میدهن، اینه که نهایتاً سر مطهره امام حسین سلام علیه به وسیله حضرت سجاد علیه السلام برگردانده شد و به بدن مطهر ملحق شد. این از بین اقوال از همه معتبره.
بله. بله. پس ملحق شده سر
ملحق شده
بسیله. سرهای بقیه شهدا
در مورد سرنوشت سرهای مطهره بقیه شهدا هیچ اطلاع معتبری متأسفانه نداره. بله. در مورد 20 روز هم عرض کردم این از چه راهی رفتن، اون در اون برنامه گذاشته از کردم، اون زمان سه تا راه وجود داشته، یکی کوتاه بوده از راه بادیه، یکی جاده رسمی بوده به نام جاده سلطانه، یکی مسیری بوده که امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ صفین از اونجا میخواست، از اون مسیر میخواست تشریف بره به جنگ معاویه. عرض کردم که اینا را هم ما در مقتل جامع حضرت سید و شهده سلام داری فصلی داریم به نام اربعین، هم اونجا آوردیم و هم این اون بس در مجله تاریخ در آینه پژوهش شماره 5 چاپ شده. میتونن این شماره را از این تلفن شماره تلفنی که عرض میکنم پیگیری و تهیه کنن. اسم مجله تاریخ در آینه پژوهش، سردبیریش با منده هست و در قم منتشر میشه از طرف یکی از مراکز علمی و پژوهشی. تلفن دفتر اجرایی این نشریه اینه که عرض میکنم، بعد از کد قم 2113689، تکرار میکنم، بعد از کد قم شماره تلفن 2113689 با این تلفن صحبت میکنم، میگن ما چجوری تهیه کنیم.
ممنونم استاد پیشوایی. خب عزیزان اگر لطف کنن و برای برنامه پرسش و پاسخ تاریخی یه وقتی رو باز کنن، خیلی سوالات خودشون رو که تو ذهنشون هست پاسخش رو دریافت میکنن. خب اگر مایل هستید سوال بعدی رو با هم میشنویم.
واسه بپرسم از حاج آقا، این روز عاشورا در سال خودمون چه روزی است؟ بهار، تابستان، زمستان؟ این روزش معلوم نیست؟ تشکرم. ممنونم
از شما عزیز محترم که تماس گرفتید. استاد بفرمایید.
با محاسباتی که در زمان ما صاحب نظر و متخصصان با محاسبات نجومی و ریاضی حساب کردن و بهش رسیدن، اینه که روز عاشورا با ماهای شمسی 20 یا 21 مهر بوده، بنابراین در ماه اول پاییز بوده، روز 20 یا 21.
سپاسگزارم. یه سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم، در ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
پرسش و پاسخ تاریخ. اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی سوال داشتم. می‌خواستم ببینم که الان از پارسال تا الان تقریبا یه ساله که ما روزه جدیدی رو می‌شنویم درباره اینکه هرمله به یکی از یاران عمر سعد محل دفن علی اصغر نشون میده برای اینکه سر علی اصغر رو از بدن جدا بکنه و از عبدالله جایزه بگیره. می‌خواستم ببینم این چقدر صحت داره که حتی این یه ساله داره این روزه خونده میشه. خیلی ممنون.
خب ممنونم از شما شنونده محترم که با ما تماس گرفتید. استاد اخیراً این روزه ظاهراً خونده میشه. من فکر میکنم خیلی جنبه تاریخی نداشته باشه. از مصدر شما استفاده میکنه.
خیلی نه، اصلاً مدرک تاریخی نداره. چنین چیزی در منابع معتبر تاریخی نداریم و اصلاً صحیح نیست به این قضیه به این صورت مطرح بشه. اون چه داریم در مورد این طفل شهید امام اینه که حضرت او را آورد سمت خیمه، با غلاف شمشیر خاک را کند و او را به خاک سپرد. این مقدارش هست. ولی حتی گاهی سوال میکنن سرش را بریدن با سایر سرها بردن، چنین چیزی نداریم. و همچنین هرمله نشون داد. آخه ببینید یه چیزهای عقلم باید باور بکنه. تو اون گیرودار جنگ، یعنی جنگ ادامه داشت، امام آورد و نزدیکی های خیمه ها و دور از اطلاع
پشت خیمه هم تعبیر شده،
بله، که اونجا به خاک سپرد و چجوری این قبر رو میشناختن، چطور شناسایی کردن، اصلا تو این گیرودار جنگ، تو اون قوقا، تو اون گرت و خاک چجوری آمدن قبر پیدا کردن. عقل ما اینا رو باور باید بکنه. نه این صحت تاریخی نداره و خیلی متاسفیم که در مجالس از اون جور قضایایی که صحت تاریخ نداره مطرح میشه.
بله ممنونم. یه تقاضایی هم از متاهان عزیز داریم، پیشکسوتان، که اونها خودشون باید اداره بکنن و نذارن که این مباحث توسط افرادی که تازه به اصطلاح وارد این کار شدن و میخوان مطاهی امام حسین رو داشته باشن و کار خیلی خوبی هم هست و مورد تأیید اهل بیت هم هست، ولی ما باید مواظب باشیم که انحراف تو این مسیر ایجاد نشه. چیزایی که علمای ما تأیید نمی کنن، بزرگان ما تأیید نمی کنن، لزومی نداره ما مطرح بکنیم. همینا که نوشته شده و جنبه تاریخی داره، سابقه تاریخی داره مطرح بکنیم. مردم ما محب اهل بیت هستن و اشکشون همیشه جاری و ساری است در مصائب اهل بیت علیهم السلام. با ما همراه باشید.
نفروشم دل خود جز به ساقی زانوشم، ز سبوی مشتاقی زانوشم، ز سبوی مشتاقی، تا که پر از باد کنم ساغر پور ساقی کوثر، تا که پر از باد کنم ساغر بهش پور ساقی کوثر. ای عشق عالم مولای من حسین، مولای
پیشوایی فهمیدن این که ابن زیاد هر را با 1000 نفر فرستاد جلو امام حسین علیه السلام برای این بود که نمیخواست امام وارد کوفه بشود. در اینجا این سوال پیش میآید که چرا هر با برگشتن حضرت هم مخالفت کرد، چون میدانیم که بعد از اون که هر از رفتن حضرت به کوفه ممانعت کرد، حضرت خواستن برگردن، هر با برگشتن حضرت هم مخالفت کرد. اگر مقصود ابن زیاد تنها این بود که حضرت وارد کوفه نشود، چرا هر با برگشتن حضرت هم مخالفت کرد و نگذاشت حضرت برگردند؟ با تشکر، خدا حافظ.
از شما شنونده محترم تشکر میکنم که با ما تماس گرفتید. خب استاد پیشوایی، منتظر هستیم که پاسخ حضرتالی رو بشنویم.
زمانی که حر ابن یزید ریاهی با 1000 نفر آمد از پیشروی امام حسین سلام الله علیه به سمت کوفه جلوگیری کرد، بله همه جور که شون نقل میکنن، عبید الله ابن زیاد به هر دستور داده بود که هر جا به حسین ابن علی رسیدی اونجا متوقف کن تا نیروهای بعدی برسه، تا دستور ثانوی برسه. هر ابن یزید ریاهی که به قافله امام حسین رسید و خواست متوقف کنه، حضرت قبول نکرد، زیر بار نرفت. حضرت میخواست راه را به طرف کوفه ادامه بده. اون زمان البته این که حضرت بعدا می فرمود که ما به دعوت شما آمدیم، حالا که شما سر دعوتتون باقی نیستید، پس چرا سر جنگ با ما دارید، اجازه بدید ما هر جا خواستیم بریم، بعد بوده. هرچند خبر شهادت حضرت مسلم رسیده بود، ولی حضرت هنوز می خواست راهشو به سمت کوفه ادامه بده. ولذا تاریخ تصریح میکنه که هر میخواست از پیشروی امام حسین سلام الله علیه به طرف کوفه جلوگیری کنه، حضرت زیربار نرفت و نزدیک بود درگیری پیش بیاد و بعضی از یاران امام حسین سلام الله علیه مثل زهیر بن قین عرض کردن به حسین بن علی که آقا اجازه بدید با اینا بجنگیم، مثل این که هرچی ما جلوتر بریم اینا قواشون بیشتر از ما خواهد بود، پس از حالا بجنگیم با اینا. حضرت اجازه نداد، فرمود ما نمیخواییم شروع کننده جنگ باشیم. در حال کشمکش که اونا میخواستن جلوگیری کنن از پیشروی امام، اینا زیر بار نمیرفتن، در حال کشمکش مسیر امام منحرف شد به سمت چپ، به سمت چپ مسیری که منتهی میشد به کوفه، توجه دارید؟ و رفتن تا اون که به سرزمین کربلا رسیدن. جریان از این قرار بوده. امام بعدا میفرد یا بعدا نمیذاشتن حضرت برگرده، این در روزای بعد بود.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
قبل سید شهدا یک چند وقتی میگفتن مخفی بود. میتونه بگه چند سال قبل آقا مخفی بوده یا نه؟ ممنون میشم.
از کجا تماس
میگیرید؟ قائم شهر.
خب ممنونم از شما، شنونده قائم شهری ما. استاد قبل امام حسین مخفی بوده؟
نه مخفی نبوده. از اول شهادت امام حسین سلام الله علیه شیعیان نشانه هایی گذاشتن، بقعه و اینا ابتدا نبوده، مثلا گنبدی، بارگاهی، چهار دیواری، نه اینا بعدا ساخته شد، ولی نشانه گذاشته بودن، علامت هایی گذاشته بودن، محل قبر امام حسین سلام الله علیه مشخص بود و شیعیان به زحمت می رفتن زیارت می کردن. بلی زمانی که مشهور هم شنیدن و خوندن متوکل عباسی، اون خلیفه ناصبی عباسی که به شدت خصومت و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام داشت و میخواد جلوگیری کنه از زیارت تربت پاک امام حسین سلام الله، شدیدن سختگیری میکرد، پاسگاه ها گذاشت و نگهبانی ها گذاشت در راه های متعی به کربلا، شیعیان را اذیت کرد ولی حریف نشد. سرانجام دستور داد که جایی که قبر مطهر امام حسین سلام الله اونجا بود شخم بزنن و آب ببندن.
خود قبرم؟
خود قبرم متا آب به قبر نرسید و گاوها تا خود قبر پیش نرفتن. در هر صورت یکی متوکل این کار را کرد که کلن آثار قبر، که البته این خیلی بعدا اتفاق افتاد.
تا اون موقع مزار بوده.
بله. نشانه داشت. نشانه داشت و گم نشده بود، شیعان میشناختن. کسانی که اون زمان مخفیانه، حتی در زمان متوکل عباسی با خلاصه ریسک، با ریسک پذیری و به جان خریدن همه خطرها، شبانه مثلا میرفتن قبر مطهر را به زحمت پیدا میکردن، در سخنان اینا هست که با اون نشانه ها میرفتن پیدا میکردن.
استاد اصلا مزار بوده که متوکل دستور داده؟
بله بله بله، اصلا مزار بوده و شناخته شده بوده. در هر صورت متوکل هم شخم زد اطرافش و آب بستینا، باز حریف نشد و جای قبر مشخص بود. به محض اینکه متوکل کشته شد، به وسیله پسرش هم کشته شد با همراهی بعضی درباریان و نظامیان، به محض اینکه متوکل کشته شد، پسرش منتصر که متمایل به تشیع بود، او آزاد اعلام کرد و مجدداً آزاد شد و آمدن و دیگه رفت و آمد و زیارت آزاد شد. یکی متوکل چنین تلاش مذبوحانه کرد، یکی هم در بعضی از کتابای ما مثل اماله مرحوم شیخ طوسی نقل شده که درخت سدری بوده کنار قبر مطهر امام حسین سلام الله، هارون الرشید دستور داد اون درخت سدر را ببرن که اون نشانه گم بشه و با اون نشانه نتونن شناسایی کنن قبر مطهر امام حسین سلام الله را، ولی هیچ کدوم اینا به جایی نرسید. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، اینا نور خدا را میخواستن خاموش کنن و نور خدا را کسی نمیتونه خاموش کنه. یه روز ظاهراً اینجا بود، در این برنامه بود، عرض کردم عباس محمود عقاد، نویسنده نامدار معاصر مصر، کتابی نوشته درباره امام حسین سلام الله به نام ابو الشهدا، پدر شهیدان. در عربی وقتی اون گفته میشه پدر شهیدان، تقریبا همون معنا رو میگه که ما میگیم سرور شهیدان. ایشون در آخرای کتاب نوبت بحثش به محل دفن سر مطهر امام حسین سلام الله میرسه که امروز جزء سوالات بود. ایشون یه چیزی بسیار لطیفی میگه. میگه ببینید، بنی امیه حسین ابن علی رو کشتن و از نظر فیزیکی او را به قتل رسوندن، میخواستن نامش هم در تاریخ محو بشه. ایشون میگه، مضمون نوشته ایشانه بسیار، قلمش هم قلم بسیار ادیبانه است و زیباست، میگه ولی ببینید چی شد، چندین جا به نام محل دفن سر مطهر امام حسین معروفه،
نه یه جا،
نه یه جا، میگه چند جا؟ پس شیش مورد را ایشون میشماره، میگه که یکی میگه در مصر، یکی شام، عرض کنم که یکی در عراق، یکی کجاست. میگه این جاهایی که میگن سر مطهر امام حسین اونجا دفنه، اینا دروازه های اون روز کشور اسلامی بوده. میگه ببینید چه اتفاق افتاد، اینها میخواستن نور حسین رو خاموش کنن، ولی در دروازه های اون روز جهان اسلام
نام امام
نام حسین. یعنی جایی که به نام محل دفن سر مطهر امام حسین مشهوره و مردم به زیارت همه اینا میرن.
الله
و همه اینا به نام امام حسین مشهوره، در همه اینا چراغ امام حسین روشنه. میگه ببین چه اتفاق افتاد. توجه داریم؟ بنابراین خواستم این رو به این مناسبت عرض کردم که متوکل اگر شخم زد، نمیدونم آب بس، یا هارون گفت که برن اون درخت سدر را قطع کنن، اینا به جای نرسیده، از روز اول مخفی نمید. یعنی نباید شک کنیم که نکنه اینجا که امام حسین سلام علیه مثلا دفن شده مثلا اون نیست. نه، از روز اول شیعیان علامت گذاشته بودن، رفت آمد داشتن، زیارت می رفتن، فترت حاصل نمی شد و جاش دقیقا مشخص بود.
ای که به عشقت اسیر خیلی بنی آدمند، سوختگان غمت با غم دل خرمند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تشکر می کنم از استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام و استاد مبرز حوزه علمی قم، که این هفته هم افتخار دادند و در برنامه ما حضور به هم رسوندند. برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته رادیو معارف رو شنیدید. از شما سپاسگزارم، از اونایی که تماس گرفتن، اونایی که نامه نوشتن و اونایی که از این به بعد هم ما رو همراهی خواهند کرد و با ابراز لطف خودشون با ارتباطاتی که دارن تماس میگیرن، سوال مطرح میکنن، ما رو تشویق میکنن. از همه شما خداحافظی میکنم و دوباره تاکید میکنم که با شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با ما تماس بگیرید و میتونید به سایت رادیو معارف به آدرس radiomaarif.ir هم مراجعه بفرمایید و با ما مرتبط باشید. استاد پیشوایی اگر اجازه بدید به اتفاق حضرت عالی با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم.
عرضی ندارم، بنده هم خداحافظی میکنم از شنوندگان عزیز و گرامی.
موفق و پایدار باشید. خدا یار و نگهدار شما.
یا مولا به مشام جان ما میرسد، به شمیم نینوا میرسد، به شمیم نینوا زیارت آرزوی ما، اشک غم تو آبروی ما، زیارت تو آرزوی ما، اشک غم تو آبروی ما، ترسم که جان دهم کربلا نرسم، کربلا نرسم، ترسم که جان دهم کربلا نرسم.